أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض عذرخواهی مجدد، چند تا کلاس رو تجمیع میکنم و یه در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. پس از اینی که عرض کردیم این غزل قاعدتا باید آخرین غزل حافظ در بخش الف می شد، ولی به دلیل این که شاید حاوی اصول کلی و خطوط کلی ابیات و معارف حافظه، این غزل رو اولین غزل قرار داده شده، که به هر جهت این کأس و کاسه و کوزه و کوزه شراب رو بچرخون، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا اینی که معشوق شعر فارسی هم خاطرخواه زیاد داره، چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست، و خیلی دستیابی به او سخته. تا دستیابی هم انجام میشه سریع، به تعبیری که حالا خواهید دید، همین بیت سوم، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. برای همین است که تو عرفان هم به عنوان تجلیات برقی ازش یاد میشه، و اینی که شاهان کم التفات به حال گدا کنند. اینا به هر جهت معشوق در شعر فارسی و در عرفان حافظ معشوق دست نیافتنیه، و اون بخش دست یافتنیش حالا عرض میکنم، اون بحث پیر مغانه، که بحث انسان کامله، که بحث بسیار مهمیه تو فرهنگ حافظ، که او هست که به تایید نظر حل معما میکنه و چه میکنه و اینها. ببینید، به عبارتی معشوق چون خاطرخواه زیاد داره، و از اون طرف مقامش خیلی بلنده، یه جوری چی عرض بکنم، مثلا سگ محل میکنه انگار، خب خیلی راه نمیده. در همین این تو ادب فارسی اومده که خیلی خلاصه دنبال تو میگردن و اینها، ولی تو مثلا یه جوریه که از اون بالا داره نگاه میکنه. و البته سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش، اما بلندای مقام او و به حجت تشبیه به معشوقی به نام معشوقه هایی که انسان داره به لحاظ زمینی، او رو خیلی در دسترس و دستمال عاشق قرار نمیده، یعنی فاصله میگیره. با یک واسطه ای هست، با اون واسطه یک مقداری این ارتباط برقرار میشه. حالا عرض میکنم، حالا میخواد مشکلات عشق بگه. ببینید، یه عبارتی باز دوباره در عبارت های حافظ شعرای ما کلن زیاده و اونم نافه. به بوی نافه کاخر سبازان طره بکشاید ز تاب جعد مشکینش خون افتاده در دلها. ببینید نافه که از کنار نافه یک نوع آهوی نر ختن چه و چه به دست میاد، این اولا چون ماده اصلیش خونه و یعنی نافه اصلا یک خونیه که دور ناف قرار میگیره و به عبارتی خشک میشه و حالت این که میفته مثل شیر مادر که بیسش خونه، این هم همینطور، یعنی از خون در حقیقت در میاد و تبدیل میشه به شیر. این یک چیزیه که در حقیقت حالت خونه که بسته میشه و بعدش ببینید اینا مهمه دیگه، از خون دله به عبارتی و بعد حالت سیاه میشه، مثلا یه چیزی که مثلا میخواد بیفته، مثلا ناخونی که سیاه میشه میفته، اینم سیاه میشه و بعدش پیچ میخوره، یعنی یه چیز حالت باریکتوری داره که حالتی که پیچ میخوره سیاه میشه میفته و یک خونه دلیه که اینجوری شده بسیارم خوشبوه. ببینید اینا، یعنی این مجموعه در حقیقت میشه معنایی که معنای نافه و نافه هست، نافه یه همچین ویژگی هایی رو داره که یک سیاهه که از خون دل و خوشبوه و پیچ پیچه و این خیلی هم به زحمت به دست میاد، خیلی به زحمت به دست میاد. این رو در حقیقت خیلی در شعر و ادب فارسی این نافه شبیه چیزی بکنه، شبیه زلف یار میشه، شبیه زلف میشه، حالا زلف چیه عرض میکنم، که یه جور نماد پیچیدگی و نماد تاب خوردن و پیچیدگی عشق و دست نیافتنی بودن عشق و سختی عشق، یعنی همچین چیزی تو کلمه نافه به عبارتی دقیقاً گنجونده شده. حتی بو هم به معنی بو هست و هم به معنی امید هست، به بوی نافه کاخر هم معنی بو میتونه بده هم به معنی به امید اون نافه کاخر سوازان تر بکشاید. این در حقیقت که حالا به بوی این نافه کاخر سوازان تر بکشاید که یکی از کارهایی که میکردن، گفتم این موهاشون رو خوشبو میکردن با نافه و اینا، و باید یک بادی میومد و دسترسی به اون زلف که اون حالت پیچیدگیه که اون زلف پیچ در پیچ اتفاقا نشان از وحدت اون معشوقه، چون تمام این زلفی که داره در حقیقت ریخته و پیش در پیش و تابناک و تابداره، البته چون که اون موقع زلف معشوقا رو نمیشد دید، مثلا در حقیقت مثل الان نبود و اینها در یک حال معشوقها و معشوقها در یک حریمی بودن، اینجوری نبود که دم دستی و دستمال شده باشن، معشوقها اینطوری نبودن و توی حریم بودن، میگه من که خود اونو نمیبینم، یک باد سبایی بیاد این بوی این زلف یار رو در حقیقت به من برسونه، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، اون چه خونی در دل افتاده مثل همون نافهی که در حقیقت همینطور است. خب این داره این طره به همه منه کاکل و زلف و در حقیقت این معانی رو در کنار هم دیگه میگن طره. اگر بخوام شبیه چیزی بگم که در حقیقت این زلف پریشان یار، اینا اتفاقا نشانه اون وحدت یاره. یعنی با اینکه زلف پریشانه هر کدوم کاری میکنن، زلف آشفته تو موجب جمعیت ماست. یعنی در حقیقت مثل اسماء اللهی که دقیقا هر کدوم دارن به سمتی اشاره میکنن، ولی همشون دارن از یک سمت به اسمهای مختلف داره اشاره میکنه و پیچ در پیچ و تابدار داره حرکت میکنه و میاد از اون طرف به یک وحدتی داره اشاره میکنه. یعنی اگه شما میگید شافی یعنی الله شافی، یعنی میگید منتقم میگید الله منتقم، یعنی داره به یک حقیقت واحد که جمعیت ماست داره به اون اشاره میکنه. لذا این باز دوره با گشودن، ببینید به هر جهت باید همینجوری باشه، زلف بسته شده دیده، یعنی اون تارهای زلف دیده نمیشه. خب زلفی که بسته شده، این زلف باید باز بشه، خلاصه پریشان بشه و مثل اسماء اللهی میمونه که در خود الله مندمج باشه. اسماء اللهی که در الله مندمج باشه یک زلف بسته ایه، زلف هست ولی زلف بسته است، چون اون موقع زلف رو میبستن. یعنی بنا بود، چون که اصلا این تیپای زلفای پسرونه و فلان اینا و مد نبود، دخترها رو به شیوه دختر در حقیقت آرایش میکردن، اینا زلف های بلندی داشتن و این زلف ها بسته میشد همیشه. ولی اون موقعی که قرار بود یک بویی برسه به عاشق، اینها باید، حالا این تصاویر اینجوری هست که مثلا حالا زلف هاشون رو چیز میکنن، زلف باز میشه و بعد اینها، و اگر ماده خوشبو کننده ای هم این زلف داشته باشه، اون زلف بسته مثل اسم اللهی که در الله مندمجه همش، ولی وقتی که باز میشه تازه اسم الله، ولی زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، این همینه. وقتی زلف بر باد بده عاشق دیگه به باد میره به عبارتی اینجوری، وگرنه اون بسته شده او همون چیز دست نایافتنی که مثل اسم جامعه الله میمونه. اگه بخوام مثال بزنم براتون که چی میشه، میگه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. ببینید چی شده که به هر جهت این معشوق دست نایافتنی جانان، خب جانان که از همون جان دیگه، جان جانانه، این شما برسیم به منزلش نمیذارن بمونی. این قطاری که داره میاد و حرکت میکنه و خلاصه میاد در منزلگاه جانان، یعنی اون جایی که مثل دالت کاروانسرا میمونه، در این کاروانسرا و منزلگاه جانان اینجوریه که تا میرسی زنگ چیزو میزنن که تموم شد باید بری. یعنی نمیشه در کنار اون معشوق دقیقا ماند. این از مشکلات عشقه. مشکلات عشق اینه که بیچاره میشن عاشقان برای اینکه برسن، وقتی که میرسن به محض اینکه میرسن میگن بلندش بگید. یعنی اون بارگاه انقدر بلنده که جز با یک سری از تجلیات برقی که در حقیقت یوریکم البرق خوفا و طمعا، اینو من تو تفسیر قرآنم بحث یوریکم البرق رو عرض کردم که صرفا یه این برقهای رعد و برقی نیست، بلکه همین تجلیات برقیه که خلاصه سریع اتفاق میفته و سریع هم از بین میره. لذا این هم از مشکلات فضای عشق دیگه. یعنی باز میگم اون معشوق دستمال نیست، این یه نکته مهمیه که خیلی دستیافتنی و اینها نیست. اون معشوق حافظ خیلی بلنده در حیات. البته یک نکته رو باید راجع به باد سبا و اینها بگیم که حالا میذاریم یه موقع دیگه به یه مناسبات دیگه، که این باد سبا یک شخصیت انسانیه در حقیقت، مدلش انسانیه. حالا پیر مغانو که یه کمی عرض کردم اون مشخص میشه، شخصیت انسانوار داره که اون هست که سبا هست که اون بوی زلف یار رو در حقیقت میاره و میرسونه به عاشق. و دارای یک شخصیت انسانی. حالا من پیر مغان رو اگه عرض کردم، اونو داری خودمون نزدیک اون سبا و باد سبا. بله شخصیت، خود پیر مغان معلوم بشه معلوم میشه اینا کسایی هستند که اینا میتونن کلن پیش اون معشوق بمونن، پیش اون مقام بزرگ بمونن. و اون موقع اینا پیران میفروشی هستن که به اندازه توان طرف به هر جهت باید این شراب الهی رو بنوشانند، که حالا عرض خواهیم کرد. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. این که به می سجاده رنگین کن، اجازه بدید تا من عرض بکنم. این پیر مغان که هم پیرش یک معنی داره، که گفتم مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. پیر مغان یک شخصیت انسان کاملیه که با اسمهای مختلف میاد اتفاقا. یعنی شما اگر میخواید حافظ رو بشناسید، یکی از وجوه جدی حضرت حافظ این است که دست به دامن انسان کاملیه که از او به عناوین مختلف یاد میکنه، که یکی از مهمترین عناوینش پیر مغانه، که مغ میدونید اون عالم زرتشتیه و روحانی زرتشتیه، که وظیفه توزیع شراب داره به عنوان یک رسم مذهبی. وظیفه توزیع شراب داره. این وظیفه‌ایه که در حقیقت پیر مغان داره. چرا پیر؟ به خاطر نه سالخوردگی. معنی پیری که تو شعر حافظ وجود داره به معنای همون ازلی بودنشه، که بر ما حالا بذارید یه چند تا عبارت براتون بخونم که خودش رو ببینید. غزل 205 رو بیارید، این پیر بودنش رو بهتون نشون بدم. معنیش این حالت ازلی بودن و پیمان ازلی گرفتن، که ما در روایات همونم هست، در ذیل اون آیه معروف بید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. اونجا در روایات هست که نه تنها بحث الوهیت رو پیمان گرفتن، جزء پیمان ها بوده، پیمان بر ولایت و پیمان بر انسان کامل هم گرفتن، که اون عبارت و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، عهد به من رو وفا کنید تا عهد بهتون رو وفا کنم. اونجا روایت تصریح داره که این وفای به عهدی که شما باید بکنید وفای به عهد ولایته. یکی از عهدهای جدی که از انسان گرفتن همینه. برای همین است که تو زیارت جامعه کبیرم همینو میخونید که الا دنیم الا فاضل الا جبار و نهی الا بما بین ذلک شهید الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم و صدق مقاعدکم. اینا یعنی از شما چه ولا عالمون ولا جاهل، ولا دنی ولا فاضل، از همه این پیمان ازلی رو نسبت به انسان کامل گرفتن. انسان کامل در حقیقت واسطه بین شخص با خدا، به عبارتی انسان کامل واسطه اون عاشق با اون معشوق کل، که خلاصه خیلی دم او رو میبینه حافظ. بذارید یه چند تا بیت بخونم که خیلی هم یه خورده به این فرهنگ پیر مغان برسیم، به فرهنگی که اون توزیع می با پیر مغانه و پیرش هم به معنی سال خورده نیست، و البته فقط هم با وایه پیر مغان نمیاد، که نه تنها حافظ مرید پیر مغانه که مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، بلکه بنده پیر مغان هستم، خودشو بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند، یعنی خودشو بنده اون پیر مغان میدونی، که این اندیشه فوق العاده مهمیه. ارتباط با انسان کامل در حقیقت لامحاله باید باشه تا ارتباط با خدا در حقیقت قرار بگیره، در دسترس قرار بگیره اصلا چنین ارتباطی. او باید این سباییه که اون بوی اون نافه رو که با خون دل و عشقی که با خون دل میاد، اون بوی اون نافه رو باید از اون زلف پیچ در پیچ برسونه. میگه تازه میخانه و می، بله حالا میگم الان دیگه بگیم، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد شد، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد شد، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است. ببینید این حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. این چرا اینی که گفتم این پیر مغان انسان کامل رو به پیر مغان، چون که اون بزرگ زرتشته که این شراب رو باید او بده دیگه، وظیفه شراب مقدس دادن با او بوده، این رو میگیره و استعاره میکنه برای توضیح مقام بلندی که اگر قراره که ادر کأسن مناول ها اینها که بیاد و من عاشق بشم و اینها عاشق پیشگی بکنم و اون مستی و می و اینها در کار باشه و پیاله ای در کار باشه و پیمانه ای در کار باشه، این کار همینجوری نیست. شما تو اونجا پیر میخانه است، او که حالا میبینیم او پیر میفروشه، پیر میخانه است که باید او توزیع بکنه، که تازه به اندازه باید بخوره، یعنی صوفی هر باده به اندازه خورد نوشش باد، و نه اندیشه این کار فراموشش باد، باید یه باده مناسب با حال و روز خودش رو بخوره و بیاد تو فضا عشق. البته یه موقع انقدر خونین و اینها میشه که میگه شرابی تلخ میخوام که مردفکن بود زورش. اون شراب به هر جهت شراب، تلخی تو شراب هم هست، که حالا اینا موقعیت خود شراب دیگه، که دیدید که مثل این قهوه های تلخ هست که اتفاقا کسایی که قهوه میخورن همین تلخیشو دوست دارن. شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم دنیا و شر و شورش. این پیر ازل، این همون پیر مغانه که گفتم این یاره به تأیید نظر حل معما میکنه، حل معما به تأیید نظر پیر مغانه که هست در همین غزل 142 رو اگر یارید، میگه که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، خوب تأیید نظر حل معما میکرد. مشکل رو من میبرم پیش پیر مغان، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون مکان بیرون از طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، خوب تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. این می باز از ویژگی هاش اینه که حالا به مرور این می باید تو کل غزلیات حافظ جز فکر میکنم 17-18 تا غزل که بحث می و لوازم می رو بحث نمی کنه، در همه غزلیات حافظ این هست. یعنی اون شراب نوشیدنی که مستی آوره و توش البته معرفت آوره و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. یعنی مستی همراه با معرفت میاره. اونجا مقامیه که باز حافظ میگه که درون من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. این اصلا رسیدن به اون پیر مغان دیگه براش یک مطلوبی شده. یعنی خود پیر مغان رسیدن به او باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. بعدش میگه حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. اونجایی که جای ماندگاری است این جای دولت، حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. بعد این غزل 37 رو ببینید، میگه که در اون غزل خلاصه این باده برای این است که میگه الان به می سجاده رنگین کن. ببینید سجاده که حالا اینها رو باید یه موقعی با زوره های معانی شد مرور بکنیم. سجاده علامت زهد ریایی، روی و ریاییه. زاهد و اینها، زاهد و مفتی و اینها برای حافظ خیلی کراهت داره اصلا توی به خصوص حالا زاهد و مفتی و اینایی که در اون دوره هم بوده خب خیلی کمک میکرده به این فرهنگ نفرت از زاهد و مفتی و این اهل روی و ریا و این چیزاست. اینجایی که میگه به می سجاده رنگین کن، بیا اون سجاده رو با می رنگین کن، که اگر رنگین کنی این اتفاقا رنگ بیرنگیه میده به همون سجاده. سجاده رو وقتی با می میخوای رنگی میکنی قرمز نمیشه، بیرنگ میشه، دیده نمیشه. تو در سجاده ای ولی سجادت چیه؟ یک سجاده بیرنگیه. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان میگوید. اگر پیر مغان بهت گفت و آمد و بهت می داد و از اون شراب، بیشین همون سجاده رو رنگین کن، که اتفاقا رنگین کردنش به بیرنگ کردنشه. که خلاصه این باده کارش همینه، غلامه. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بله همین رنگ یعنی رنگ تعلق در حقیقت نداشته باشه. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم، چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من تو در اختیار نکشاده است. تا ادامه و آخر شنا. این باید از رنگ خالی بشه اتفاق، یعنی به یک بیرنگی برسه. تعبیرهای دیگه ای که داره، شما به معنای گاهی اوقات میگه پیر پیمانه کش، پیر بودنش یه عرض کردم. این پیر پیمانه کش که در این غزل 387 در اون غزل متنتن شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهن که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. بعد میاد میگه بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمانه کش من که روانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. این همون کسیه که پیر مغانه به عنوان پیر پیمانه کش ازش یاد میکنه، به عنوان پیر خرابات ازش یاد میکنه. یه بنده پیر خراباتم در اون غزل 71 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. ببینید در حق ما هرچه بوید جای هیچ اکراه نیست، در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم. ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم ران عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش زین و اما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استقناست یا این چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. تا این که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست و نه تشریف تو بر بالا و یک از کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم، یعنی این پیر خرابات اون پیر ما خودم، چون خراباتی اهل مستیه که لطفش دائم است و نه لطف شیخ ظاهر گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. باز دوباره اسم این پیر خرابات که در چند جا اومده به نام پیر دردی کشه. پیر دردی کش در اون غزل 123 که مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطابخش و خطا پوش خدایی دارد. این باز همین این پیر دردی کش که درد حالا اون قسمت پایین اون مثل لرده، یا باز داره پیر ما هم بتونه این معنای پیر که هی داره تکرار میشه. در غزل 274 اگه نگاه بکنید دارد به دور لاله قدح گیر و بیریا میباش، به بوی گل نفسی همدم صبا میباش. نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. این سه ماه همین سه ماه رجب و شعبان و رمضانه که نمیگم همه سال می بخور. چو پیر سالک عشقت، پیر سالک عشق، چو پیر سالک عشقت به می حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. یه گفت می بخور، می بخور گرد هواست که چون جم به سر به سر غیب رسی بیا و همدم جام جهان نما. حالا اسم این جام جهان نما هم هست، جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. باز دوباره اسم این پیر گل رنگ هم هست غزل 203 رو اگه ببینید، در اون سالها دفتر ما در گروه صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود، نیکی پیر مغان بین. یه اهل خطا پوشی و گذشت هم هست، میگه نیکی پیر مغان بین، چو ما بد مستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا. نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. دفتر دانش ما جمله بشویید به می. این می یه چیزی که میشوره تازه از بین میبره همه چیز رو. دفتر دانش ما جمله بشویید به می، که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود. از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، که این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. تا میگه پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث ندادر نه حکایت ها بود. این پیر گلرنگ، این در حق این کسایی که لباس های چیز می پوشن، اینها در حقیقت باید گلی بکنن، مثل شراب که رنگ گلی قرمز اینجوریه. این پیر گل رنگ منه که اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث ندادر نه حکایت ها بود. باز دوباره این به نام پیر میخانه ازش یاد میشه. اسم این هم در غزل مثلا 361 باز دوره دارم، که پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد. پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد، و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاه هم. باز این به نام پیر میفروش ازش یاد میشه. پیر میفروش میگه یه دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. گفتم به باد میدهدم باده نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. میدین که یک فرقهی به نام ملامتیه حتی اینها رو حالا یه مقدار جدی گرفتن، و برای اینی که از چشمها خودشون رو بندازن که به چشم معشوق بیان، حتی می رفتن جلوی مساجد می می خوردن برای اینکه این نام و ننگ رو از خودشون بزدایند، دیگه مردم به اونها ملامت بکنن. اینها این البته افراط در این زدودن این نام هاست برای انسان، ولی فرقه های ملامتیه از این فرهنگ اومدن بیرون. دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. گفتم به باد میدهدم باد ننگ و نام، گفتم خلاصه این به باد میده منو. گفتا قبول کن سخنو هرچه باد باد، سود و زیان و مایه چو خواهد شدن زدست، از بهر این معامله غمگین مباشو شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. این غزل عجیبیه. حافظ گرد ز پند حکیمان ملالت است، کوته کن این قصه که عمرت دراز باد. این اسمش پیر میفروش هست، پیر میفروشان هم هست. در این در حقیقت غزل 149 که غزل معروفی دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد. یه بیا ای ساقی گل رخ، این گل رنگ و گل رخ بودن چون که میخوردن صورت در حقیقت گل رخ میشد دیگه. این بیا ای ساقی گل رخ، بیا بر باده رنگین. ببینید ساقی تو اینجا همون ساقی میست که خودش از همه بیشتر خورده، یعنی یک ساقی نیست که صرفا می میده. خود ساقی مست مسته، بیا ای ساقی گل رخ، بیا بر باده رنگین که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد تا من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی. این دلق مرقع همین جامعه های زاهدی ناموننگی که باید بسوزه، این دلق مرقع، این تعینات انسانی اینجوری که دنبال ناموننگ و اینهاست، دنبال ریاکاریه، این باید بسوزه. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش جامی بر نمی گیرد. از آن روح هست یاران را صفاها با می لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. باز بخوام بگم چه چیزهایی هست، خیلی زیاد الان نوشتم، حالا انشالله با این حال از عبارت های دیگه استفاده میکنیم، ولی این رو بدانید که در فرهنگ حافظ و فرهنگ ادب فارسی جایگاه انسان کامل این جایگاه فوق العاده است که اگر بخواید کسی مستی بکنه از اون شراب طهور بخوره، اون کسایی که مهد تطهیرن و یطهرکم تطهیرا، اینا اون شراب ها دست اونهاست، خودشون ساقی و گل رخند و خودشون خوردند و این می رو به بقیه هم اونها به عبارتی تعارف میکنن و همین مقدار باشه تا انشالله در روز شنبه این بحث رو این بداری ببریم جلو. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.